الباب السابع الصناعات الخمس تمهید مقدمه تقدمه در بحث‌های گذشته و فصل‌های قبلی تقدمه البته در مورد عبارت خونین توضیح رو عرض بکنم که در این قسمت و بحث صناعات خمس معمولا خیلی لازم نیست تک تک کلمات رو خیلی روش گیر بدیم، بنابراین ممکنه بعضی از جلسات ما 3 صفحه 4 صفحه هم بخونیم، مثل کتاب‌های دیگه نیستش که هر عبارتش رو لازم باشه معطل بشیم و به تجزیه ترکیبش خیلی برسیم، بعضی جاها چرا، ولی معمولا مطلب کلیش رو وقتی داشته باشیم عبارتش مصاری طولانی هست باید سریع بخونیم. تقدم ان للحجت مادتن و صورتن، قبلا ما گفتیم که حجت ها یعنی چی، حجت یعنی چه، حجت یعنی استدلال، استدلال ها یه ماده ای دارن و یه صورتی دارن، صورتشون یعنی همون شکل ظاهریشون حرفایی بوده که مرحوم ارسطو اونها رو تنظیم و تدوین کرد به نام منطق سوری ارسطویی، تا حالا اونها رو خوندید، اما ماده و محتوای این قضایا چیزی بوده که تا حالا مورد توجه قرار نگرفته و در صناعات خمس باید بهش بپردازیم. و البحث و انها یقع من کلتا الجهتین، انها یعنی ان الحجه، وقتی ما به استدلال ها میخواییم بپردازیم و یه استدلال درستی ترتیب بدیم به هر دو بخشش باید بپردازیم، هم مادهش هم صورتش. و ما تقدم فی الباب سادس، یعنی چیزایی که از اول تا الان، حالا فقط در باب سادس که نبود، مطالبی که از ابتدا تا باب اینجا خوانده شده، کان بحثاً انها من جهت صورتها ای هیئت تألیفها، معمولا چگونگی تنظیم استدلال رو الف و به و جیمش رو میخوندید. علاوه هن لو تألفت الحجت به حسب شروط التی لیل هیئه، به صورت این چیزها رو تا حالا خونده بودید که میگفتید اگر یک حجت و استدلالی با رعایت اون شروطی که گذشت موجب بودن، صالح بودن، کلی و جزئیه بودن، الف و به و جیم هر کدوم سر جاش باشه، نتیجه درستی خواهد بود. منتها و کانت مقدماتها ای موادها مسلمتن صادقه، به شرط اینکه اون مواد و محتوایی هم که توی این الف و به و جیم میگذاریم محتوای درست و قبول شده ای باشه، در این صورت کانت منتجتن لا محاله، در نتیجه به قضایا و نتایج درستی میرسیم. ای کانت نتیجه تو صادق هستم طبعا به صدق مقدمات ها. خب اینا چیزایی بود که تا حالا خونده بودیم که با رعایت الف و جیم ها که مواد درستی هم توش قرار بگیره ما به نتایج مناسبی میرسیم. فقط حل الان الوفا به ما وعدنا کبه، الان مورد موقع وفا به همون وعده ای میرسیده که قبلا وعده داده بودیم. چی؟ من البحث عن الحجه من جهت مادته، قبلا گفته بودیم که بحث کردن از ماده استدلال ها رو در صناعات خمس خواهیم خوند. و المقصود من الماده، منظورمون از ماده استدلال چی؟ مقدمات ها فی انفسه ها، خودمون گزاره و جمله‌ای که میخواییم بذاریمش توی الف و جیم. ولی ما الان کاری نداریم که دیوار موش دارد این رو قرار هست کجا به کار ببریم، باید دقت کنیم آیا دیوار موش دارد یک گزاره درستی هست که اینو وقتی بذاریم کنار موش هم گوش دارد نتیجه بدهد یا نه، چگونگی تنظیم و محتوای هر کدوم از این ارز کنم که گزاره ها و الف و جیم ها هدف اصلی ما در صناعات خمسه. معقد این نظر ان صحت تألیفها و ازها معبر، در صناعات خمس ما کاری نداریم که حالا شما این الف و به و جیم رو کجاها به کار ببرید، تو قضایای موجب به کار ببرید یا صالح به کار ببرید یا کلی و جزئیه، در مثلا قیاس اقترانی باشه یا انواع اقسام دیگرش باشه، ما فعلا فقط به محتوا و مفاد هر کدوم از این جمله ها کار داریم. و هی تختلف من جهت الاعتقاد بها و تسلیم به صدقها و عدمها، این جمله ها و گزاره ها با هم دیگه متفاوتن، از چه نظر؟ از جهت اینکه مطمئن هستیم که هر دیواری موش دارد یا نه، این چه جمله هستش که ما بهش اعتماد کنیم، این چه جمله هستش که مثلا به طرف بگیم که تویی که این کتاب را تا کنون نخوانده ای صلاحیت شرکت در این بحث را نداری، درست کردی؟ این جمله آیا جمله درستی هست که در یک استدلال به کار ببریم یا نه. مثلا طرف میخواسته ازدواج بکنه، بهش گفتن ازدواج نکن. چرا؟ چون تمام کسانی که از ابتدای تاریخ تا الان ازدواج کردن همشون مردن. خبر داشته دیگه. برای این معلوم میشه که به نفع انسان نیست که ازدواج بکنه. این خود این جمله جمله هستش که در صنعات خمس باید چگونگیش بررسی بشه. و امکان از صورت الحجت واحدتن راشید. و امکان از صورت الحجت واحدتن لا تختلف. گرچه صورت ظاهری این حجت و استدلال ما ممکنه فرقی هم نکنه، همون الف و با و جیم سر جاش باشه، اما چون مواد سالم یا فاسدی شما گذاشتی توی این کاسه ها، نتیجه ممکنه فرق کنه. فقط تکون القضیه التي تقع مقدمتا مصدقا بها و قد لا تکون. گاهی وقتا اون قضیه‌ای که شما میذاری توی این الف و جیم، گاهی وقتا مثلا انسان حیوان است، گاهی وقتا دیوار گوش دارد و مشترد و این هاست، گاهی وقتا یک قضیه درستی رو شما میذارید جای الف و ب و جیم، نتیجه درستی هم میگیرید. گاهی وقتا قضیه غلطی میگذارید، خب نتیجه هم غلط در میاد. بررسی این قضایایی که میذاریم توی الف و ب و جیم کار صنعات خمسه. ولی مصدق به ها اون نتیجه تصدیقی هم که به دست میاد، گاهی وقتا یقینی از گاهی وقتا غیر یقینی، بر اساس همین تقسیم پنجگانه که پای تابلو کشیده شد. و به حسب اختلاف المقدمات و به حسب ما تؤدی الیه من نتائج و به حسب اغراض تالیفه ها، با توجه به اینکه مقدماتش متفاوته، نتایجش متفاوته، هدفش متفاوته، صنعات خمس تقسیم میشه به این پنج بخش: تنقسم الحجه الى البرهان و الجدل و خطاب و شر و مغالطه. و البحث عن هذه الاقسام الخمسه او استعمالها یا صنعات الخمس. بحث کردن از اینها رو بهش میگیم صنعات خمس، به کار گرفتن اینها رو بهش میگیم صنعات خمس. یعنی چه مایی که میخونیم گرفتار اینها میشیم، چه کسی که به کار میبره مشغول صناعت خمس هست. فیقال مثلا صناعت البرهان، صناعت الجدل و هاکذا. درست کردید؟ پس این میشه مقدمه کلی و اولی. خب متاسفانه مرحوم مظفر علیرغم دقت‌های بسیار زیادی که داشتن در تنظیم مطالب که در این کتاب و کتاب‌های دیگرشون کاملا مشهوده، یک کم دقت اینجا شده. ادامه این بحثمون باید بریم صفحه 251. بیارید صفحه 251 باید ادامه اینجا قرار می‌گرفت. می‌خونم: اقسام الحجه به حسب الماده. روند منطقی و ترتیب درست بحث این بود. ورده 251 تقدم فی التمهید لهذا الباب. در ابتدای این صفحه که همین صفحه 232 که الان ازش پریدیم، اینجا خودشون میگن اینو قبلا گفتیم که حجت و استدلال به حسب اختلاف المقدمات من حیث الماده و به حسب ما تؤدی الیه من نتائج و به حسب اغراض تالیفه ها. گفتیم همین دو دقیقه پیش که استدلال های ما با توجه به اختلاف مقدماتش، با توجه به نتایج متفاوتش، با توجه به اغراض مختلفی که دارد، به پنج صناعت چی می شود؟ تقسیم می شود. تنقسم الى البرهان و الجدل و الخطاب و الشعر و المقال. خب چجوری این پنج تا درست می شود؟ با توجه به همین تقسیمی که پای تابلو باید اول ایشون اینو می گفتن، بعد می رفتن سراغ برهان که در بحثای قبلی رد شدیم. الان اول باید این بحث اینجا می اومد. بیان ازاله ان الحجه به حسب اختلاف المقدمات من جهت کنها یقینی او غیر یقینی، اما ان یفید تصدیقا و اما تأثیرا آخر. ببینید پس شروع کردن این تقسیم بندی رو دارن میگن، چون از اینجا تا دو صفحه بعد همین توضیحاتیه که پای تابلو نوشتم، سری میخونم. فرمان که استدلال ها اما ان یفید تصدیقا، گاهی وقتا یه تصدیق و یقینی در دل شما ایجاد میکنه، و اما تأثیرا آخر غیر تصدیق من تخیل او تعجب نه. ثم الاول، این قسم اولی که تصدیقی در شما ایجاد میکنه، اما ان یفی تصدیقا جازما لا یقبل احتمال الخلاف او تصدیقا غیر جازم یجوز فی الخلاف. کافی الخلاف، گاهی وقتا این اطمینانی که در شما تایید میکنید چیزی و تاییدتون ثابته و پایدار، گاهی وقتا نه خیلی زود از بین میره. ثم ما یفید تصدیقا جازما، اون گروه بالایی که یک تأیید و تصدیق پایداری رو ایجاد میکنه، اما ان یعتبر فی ان یکون تألیف و حول غرض ان ینتج حقا ام لا. گاهی وقتا هستش که شما در نظر دارید که حقیقت هم اینجا در نظرتون باشد، گاهی وقتا اصلا کاری به حقیقت ندارید. دوره همه اینا رو یه دور دیگه میگن و من سریع دارم میخونم، نگران نباشید. ثم ما یعتبر فی انتاج الحق، اونایی که به حقیقت کار داره اما ان تكون النتیجه حقا واقعا ام لا، که میشه برهان موقت. دوباره از اول فهاجه خمسه تو انواع، اون بالایی که برهان شد ما یفی و دو تصدیقا جازما و کان المطلوب حقا واقعا بهش میگن برهان. بل غرض من معرفت الحق من جهت ما هو حق واقعا، در برهان ما میخواییم حقیقت رو کاملا برای طرفمون اثبات کنیم و کاملا هم بهش ایمان بیاره و در دلش پایدار بمانه. برهان اینجوره. دومیش چی شد؟ مغالطه. ما یفید و تصدیقا جازما، در مغالطه که میگیم دیوار موش دارد موش گوش دارد، واقعا طرف میپذیره که دیوار گوش دارد. و قدر تو برفی ان یکون المطلوب حقا ولکنه لیس به حق واقعا، در مغالطه طرف به خلاف حقیقت میرسونه شما رو بدون اینکه خود بفهمی چجوری به این نتیجه رسید و با روش های عجیب و غریب مغالطه آمیز که در آینده خواهیم خوند شما رو میرسونه به یه جایی که مطمئن میشی یک مسئله هست، در صورتی که کاملا قضیه غیره. حالا صنعت بعدی جدل و مناظره. فرما ما یفید و تصدیقا جازما ولیکن لم یعتبر فی ان یکون المطلوب حقا، یک چیز یقین و تصدیق پایداری در طرف ایجاد میشه ولی اصلا کاری به حقیقت نداری اینجا. بل المعتبر فی عموم الاعتراف به تسلیم، تنها چیزی که از مخاطب میخواییم در مناظره دست بالا گرفتن و تسلیم شدن اوه. تو بپذیر که آدم بیر دست و پای هستی، حالا حرفت حرف درست هست یا نه کاری نداره، در مناظره این هست که خدا هم در قرآن فرمود فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یکی از چیزایی که حج رو باطل میکنه اعتکاف رو هم باطل میکنه مجادله و مناظره است که طرف میخواد مخاطب خودش رو سر جاش بشونه و میخواد ثابت بکنی که تو چیزی بلد نبودی، تو اشتباه، تو قبول کن اشتباه میکردی. همین هدف مجادله کننده این هستش که طرفش رو محکوم بکنه که اشتباه میکرده و این برگرفته و برآمده از هوای نفس و خودخواهی و غرور و سرکشی انسان هستش که هدفش محکوم کردن و منکوب کردن آدمای دیگر باشه، که اومده جز مبتلات حج و اعتکاف قرار گرفته، چون برگرفته از اون ضعف‌ها و سقوط‌های اخلاقی هست اومده توی این مناسبت‌ها قرار گرفته که انسان مثلا توی اعتکاف تمرین بکنه چند روز از این حس زشت اخلاقی دوری کنه. ولی اینجوری نمیگه که خدای متعال توی اعتکاف یا توی حج مثلا با حقیقت خدا نعوذ بالله مشکل داشته باشه، شما اجازه نداشته باشی مثلا در حج با کسی صحبت علمی بکنی. اون چیزی که مبتل هست جدال هست، یعنی به طرف حالی کنی که تو نمیفهمی من میفهمم، تو اشتباه میکردی، تو آدم نادانی هستی. این جنا میشه چیزایی که کاری اصلا به حقیقت در جدال مناظره نیست. ولغرض من افهام الخصم و الزام. و افهام از ریشه چی میاد؟ فهم. فهم به معنی چیه؟ فهم با هی جیمی به معنی زغاله. افهام یعنی زغال مالی، سیاه کردن. افهام الخصم یعنی غرض از جدل و مناظره سیاه کردن طرفه، نه اینکه بخوایم حقیقت رو روشن کنیم. الزام هم یعنی مجبور کردن به تسلیم، پس مجبورش کنیم که ببخشید من اشتباه کردم. فقط غرض مناظره کننده اینه. بله. بعدی صنعت چهارم، ما یفید و تصدیقا غیر جازم، در خطاب یک تصدیق و تأییدی در دل افراد ایجاد میکنه. همه میگه ها راست میگه، همین الان راه باید بیفتیم دست جمع بریم فلانجا رو خراب کنیم. مثلا توی خطابه این هدف به دست میاد، اینا میرن خراب هم میکنن ولی بعدا میشینن فکر میکنن ما چرا رفتیم همچین کاری کردیم، کی به ما اجازه بودیم بریم در مغازه فلانی دعوا را بندازیم، بریم فلانی رو آبروش رو ببریم، یا چیزهایی از این قبیل. اینو بهش میگن صنعت خطابه. ولغرض من اقناع الجمهور. جمهور یعنی عوام الناس، عموم مردم. عموم مردم رو با خطابه خیلی راحت میشه تحریکشون کرد. اقناع یعنی حالا اینجا اقناع در حقیقت معناش قانع کردن، اما تا قانع کردنی که اونها دنبال کنن و دنبال اون شخص خطیب کارهایی رو انجام بدن که معمولا توی جنگ ها توی مناسبت های مختلف حالا در ادامه کاملا میگن. و ما آخری هم چی بود؟ و ما یفید و غیر تصدیق، اونی که اصلا هیچ فایده تصدیقی و یقینی نداره و من تخیل و تعجب فقط در ذهن ما تخیلات شاعرانه ایجاد میکنه، اونم بهش میگن شعر. و الغرض من حصول الانفعالات نفسیه، فقط در نفس انسان این تصورات رو ایجاد میکنه و آدم حالا با دلش یا خوشه یا غمناکه. برای شعرها هم با شعرهایی داریم دیگه، شعر غمناک، شعر شاد، شعر حماسی یا هر چیز دیگه، به نوعی در اونها ما شاهد عواطف نفسانی هستیم. خب بسته به این داره که خود طرف چه جور آدمی باشه. افرادی که عقلانی باشه ذهنشون و شخصیتشون در اثر این چیزا خیلی تحول درشون ایجاد نمیشه، چون تا وقتی که با عقل و استدلال چیزی رو نپذیرن کاری به این انفعالات نفسانی ندارن. اما آدمایی که فقط با انفعالات نفسانی عوض میشن، گاهی وقتا با شنیدن یه شعر مسیر زندگیشون هم عوض میشه. ثم ان البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس او القدره على استعمالها عند الحاجه يسمى صناعه. بحث این که میگیم صناعت جدل، صناعت برهان، منظورمون هم بحث کردن از هر کدوم از اینها یا به کار گرفتن اینها. فیقال صناعت البرهان، صناعت المغالطه، تا و صناعت اصطلاحا ملکه نفسانیه. اینو خواستید زیرش خط بکشید. صناعت یعنی چی؟ معناش اینه ملکه نفسانیه، یک ویژگی ثابت درونی، و قدرت مکتسبه، یه توانایی به دست آمده است که یقتدر بها علی استعمال امور لغرض من الاغراض. این هستش که انسان توانایی پیدا می کند بر بکارگیری کارها و مطالب برای اهداف کاملا مشخصی. البته اینجا کلمه مکتسبه که آوردن نمیاد منحصر بکنه بگه صناعت ها همشون باید مکتسب باشن، نه. گاهی وقتا هستش که افراد ذوق مغالطه یا شعر یا خطابه تو دلشونه، ارثیشونه، ارثی طرف فن جدل داره، فن مغالطه یا خطابه داره. این که فرمودن قدرت مکتسبه، میخوام بفرمان بعضی وقتا ممکنه اکتسابه باشه، گاهی وقتا ممکنه درونی هم باش. صادرن ذالک الاستعمال، هنوز تعریفشون ادامه داره، صادرن ذالک الاستعمال ان بصیرتن به حسب الامکان، به شرط اینکه طرف وقتی که میخواد از این امکانات و روش استفاده بکنه با فهم و بصیرت عمل بکنه و با شناخت و توجه از این گزاره ها و روش ها استفاده بکنه، تا بگن که مثلا طرف مشغول مغالطه هست، طرف داره مغالطه میکنه، طرف داره. و الا مثلا فرض کنید اگر دقت بکنیم، حالا توی حیوانات هم یه رئیس گروه فیلا یا مثلا فرض کنید گروه آهوا ممکنه یه فریادی بزنه و همه حیوانای گروهش دنبالش را بیفتن. این که بگیم طرف هر جوری بقیه رو دنبال خودش را انداخت بهش میگیم صنعت خطابه، نه. افرادی که بفهمند که دارن چی کار میکنند و آگاهانه از یک ابزاری استفاده بکنند، طبیعتاً مشغول به کار گرفتن اون صنعت و صناعت هستن. که صناعت طب، مثل این که میگیم شخصی صنعت و فن پزشکی رو بهش مسلطه. فن پزشکی یعنی کسی که میفهمه چی داره میگه و چه درمانی رو انجام میده. یا فن تجارت، فن بافندگی، یا کد یعنی بافندگی مثلا. ولذا من یغلط و فستدلالهی لا عن بصیرته، بنابراین حالا کسی که همینجوری یه بار توی استدلالاش مغالطه کرد و اصلا حواسش نبود و لا عن بصیرتن و معرفتن به موقع الغلط، لا یقال ان عنده صناعت المغالطه، کسی که حالا یه بار توی استدلالش اشتباهی کرد و یه نتیجه نادرستی به دست آمد، این نمیگن که اینجا مشغول مغالطه هست. بل من عنده صناعه، کسی واقعا صنعت مغالطه رو داره، هو الذی یعرف انواع المغالطات، بفهمه انواع مغالطات چی هستن، و یمیز بین القیاس الصحیح من غیره، تمیز بده و بفهمه که قیاسای درست اینن، قیاسای مغالطه آمیز اینن، و یقال تو فی استدلالهی عن عمد و بصیرتن، اگر داره استدلال میکنه کاملا با آگاهی و دقت مغالطه کنه، اینو بهش میگن شخص آگاه و مسلط بر مغالطه. و صناعت و علا قسمین، علمیه و عملیه. این همه این صناعاتی که گفتیم، چه برهانش، چه مغالطه، چه بقیهش، گاهی وقتا تئوریه، گاهی وقتا عملی. علمی و عملی یعنی همون تئوری و عملی. تئوریش همه حرفایی که ما اینجا در کلاس میخونیم، عملیش رو باید توی تلویزیون ببینیم. و هاد صناعات الخمس من صناعات العلمیت النافعه. ما فعلا داریم صناعات رو به صورت تئوری کار میکنیم و سیعت الان بیان و فایدته ها. فایدهشون هم توی صفحه بعد اومده. فایده ساده ای هستش، خیلی مطلب سنگینی نیست. تا انشالله جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.